اینها موجب میشه که ما حق بیمه هایی که از مردم جمع آوری میکنیم و باید بره به سمت سرمایه گذاری و اقتصاد رو پویاتر بکنه برای روزی که خدایی نکرده عزیزان ما هموطنان ما دچار خسارت میشن و اونجا بتونه این خسارت رو به موقع پرداخت کنه، اینها تخص میشه بین سازمان های دولتی یا خسارت هایی که بابتش اجازه دریافت حق بیمه به شرکت های بیمه داده نمیشه و این عدم توازن متاسفانه یواش یواش میبره شرکت های بیمه رو به سمت ناترازی در
بله. خب حالا یکی از راهایی که ممکنه در این بین وجود داشته باشه و بتونین ازش استفاده بکنین، محصولات جدید و نوآورانه که شاید تو خیلی از کشورها باب هست که شرکت‌های بیمه از اونها استفاده میکنن، اونها رو ارائه میکنن، اما در ایران هنوز مثلا بعضیش باب نشده، یا اینکه مردم نسبت به این گونه بیمه ها آشنایی ندارن، یا حالا کار فرهنگی نشده، آموزش داده نشده. چقدر برنامه شرکت ها برای توسعه محصولات جدید و نوآورانه وجود داره و استفاده میکنن از این فضا؟
ببینید ما در خیلی از محصولاتمون مخصوصا در موضوع بیمه زندگی
بله.
از محصولات متنوعی رو برای بیمه گذارانمون توسط شرکت های بیمه تولید کردیم، ولی واقعیت اینه که من و شما هم، حالا من چون دانش آموخته حوزه بیمه هستم بعد از دانشگاه با صنعت بیمه آشنا شدم، یعنی خیلی از مردم ما وقتی گواهی نامه میگیرن یا ماشین خریداری میکنن تازه متوجه میشن یه چیزی به نام بیمه هم
وجود داره
و بیشتر شاید مثلا با بیمه های اجتماعی مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی آشنا بودن. بیس اولیه اینه که از مدارس شروع بکنیم. اگه خاطرتون باشه راهنمایی رانندگی فکر میکنم نزدیک به یک دهه پلیس همراه توی مدارس رو راه اندازی کردن و این فرهنگ سازی که باید حتی فرزندان به پدران خودشون ایراد میگرفتن چرا کمربند نبستی، چرا با سرعت میری، این فرهنگ سازی در حوزه بیمه هم باید اتفاق بیفته. و اینکه حالا امکان نداره خونه من آتیش بگیره، امکان نداره ماشین من تصادف بکنه، این ذهنیت باید در سیستم فرهنگی کشور توسط آموزش پرورش توسط صدا سیما، همین که سرکار عالی الان وقت گذاشتید و در مورد موضوع بیمه به هموطنان عزیزمون دارید اطلاع رسانی میکنید، مثل اینها در نه فقط برای روز بیمه، در طی ایام سال باید این اتفاق بیفته و مزایای بیمه شدن عزیزانمون استفاده بکنن.
خب خود سندیکای بیمه‌گران در این زمینه چقدر میتونه نقش آفرین باشه؟
سندیکای بیمه‌گران انجمن صنفی، یعنی بزرگترین
بله.
انجمن صنفی شرکت‌های بیمه است و ما اونجا به دنبال این فرهنگ‌سازی هستیم. دوره‌های آموزشی زنگ بیمه رو در تمامی استان‌ها و مدارس برنامه‌ریزی کردن انجام میدیم به اندازه وسعمون در مسئولیت‌های اجتماعی در مدارس و در مساجد این کارها انجام میشه. واقعیتش اینه که باید این نهاد به عنوان جایی که نهاد اعتماد هست، نماد امنسازی و همبستگی رو که در جامعه تقویت میکنه و بابت پویا شدن اقتصاد. خیلی از ما ابتدای سال فاجعه بندر شهید رجایی رو داشتیم، بعد موضوع جنگ رو داشتیم. شما در کل کشورهای دنیا اصلا چیزی به نام جنگ تحت پوشش بیمه نامه نیست و جز استثناده، ولی صنعت بلا فاصله پیش قدم شد و حوزه درمانی خودش رو فعال کرد، بعدها حوزه آتش‌سوزی منازل مسکونی شد فعال کرد، با اینکه در ریسک بسیار بالایی داره و هیچ شرکت بیمه‌ای در دنیا وارد این ریسک نمیشه، ولی ما اونجا تماماً اون مسئولیت اجتماعی خودمون رو در این می‌دیدیم در کنار مردممون باشیم و سندیکای بیمه‌گران در تمامی ایام جنگ جلسات متعددی با مدیران فنی، معاونین فنی و مدیران عامل داشتن که بتونیم خدمت بهتری رو به مردم عزیزمون انجام بدیم. در یک کلام، بیمه پیمان آرامش میان امروز و فردای ماست. یعنی من امروز در شرایط استیبل هستم، باید بیمه نامه رو خریداری بکنم که اگر خدایی نکرده در آینده اتفاقی، حادثه یا بیماری برای من، برای مردممون، برای عزیزانمون اتفاق افتاد، من صنعت بیمه به موقع در صحنه حاضر باشم رو و کمی از آلامون عزیزمون بکاهم.
خب حالا در حوزه پرداخت خسارت ها ممکنه بفرمایید که چه بهبودهای انجام شده؟ ما در سالهای گذشته و شاید دهه های گذشته روندی رو احساس کردیم که خیلی بهتر شده، اما اینکه باید روز به روز بهتر از این هم بشه دور از ذهن نیست. میخوام ببینم که چه بهبودهایی در این زمینه انجام شده.
خب امروز با موضوع نوآوری و فناوری های نوین به همت بیمه مرکزی، راه اندازی آیین‌نامه 105 اینشورتک ها، این استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک و خدمات آنلاین در هنگام پرداخت خسارت که نیاز نسل جدید ما هست و حتی نسل قدیمی‌ترمون، این پلتفرم ها در شرکت های بیمه شکل گرفته. اعلام خسارت ها به صورت آنلاین، دیگه لازم نیست اون سفرهای در اون شهری رو داشته باشن، صرفا اعلام خسارت میکنن. اگر نیاز باشه کارشناس به محل مراجعه میکنه یا با تعدادی از عکس هایی که در پلتفرم های خاصی طراحی شده از یک میزانی پایین‌تر تو خسارت های مالی، حتی تو خسارت های انبار، توسط کارشناسان داد بررسی میشه و ما تا اونجایی که میتوانیم، مثلا برخلاف این آلودگی هوا، از این ضرورت سفرهای داخل شهری کاسته بشه تا بتونیم انشالله با استفاده از فناوری های نوین خدمت بهتری رو بدیم.
بله، و نظرسنجی آیا از بیمه شده ها انجام میشه که در مقابل شرکت های بیمه و رفتاری که اونها باشون دارن رضایت کامل رو دارن یا نه؟
اصلا در شرکت ها یک مدیریت بابت این ماجرا وجود داره. بله. که این مدیریت در حوزه مشتریان اون شرکت بیمه در طول سال این پالایشه از طریق مراجعه حضوری بعضن و پیامکی یا از طریق لینک این نظرخواهی ها از بیمه شده ها و بیمه گذاران انجام میشه. بله. تا بتونن خدماتشون رو بهتر بکنن و جزء اصول و ارکان اصلی شرکت بیمه.
آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همه همکارانتون در شرکت های بیمه و آرزو میکنیم که خدماتشون روز به روز برای بیمه شده های محترم بهتر باشه. با شما خداحافظی میکنم.
شبتون
بخیر. خداحافظ. مهمان بعدی تلفنی ما جناب آقای غلامعلی ثبات هستند، عضو سابق شورای عالی بیمه و کارشناس صنعت بیمه که باشون گفتگو میکنیم. بشنوید حتما این بخش رو هم. آقای ثبات، عرض سلام دارم حضور شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. ما در مورد ضریب نفوذ بیمه در ایران داریم صحبت میکنیم و اینکه چرا ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین‌تر از میانگین منطقه است. اگر ممکنه نظرتون به عنوان کارشناس صنعت بیمه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که این شاخص ضریب نفوذ یک شاخصی است که یک مؤسسه یا شرکت بیمه اتکایی در سوئیس توی نشریه خودش،
بله،
در حال به خاطر مقایسه وضع صنعت بیمه کشورهای مختلف دنیا درست کرده و چون هیچ دسترسی به شاخصهای دیگه نداشته، اومده از یک قاعده‌ای به نام نسبت حق بیمه هر کشور به تولید ناخالص داخلی اون کشور رو گرفته.
بله.
و اینو ملاک مقایسه وضع صنعت بیمه تو کشورهای مختلف دنیا گذاشت.
یعنی شما اینو قبول ندارین؟
اینو من قبول ندارم.
خب
به دو دلیل، به چند دلیل. یکی، ببینید کلن صنعت بیمه واژه یا عبارت کاملی نیست. صنعت بیمه متشکل از محصولات بسیار متمایز و متنوعی که هر کدوم از اینا بازار خودش رو داره و هرگاه ما صحبت از صنعت بیمه میکنیم بلافاصله باید بگیم راجع به کدوم رشته و کدوم بخش داریم صحبت میکنیم. بنابراین کل این صنعت بیمه یک جا دیدن دقت نظر نداره، ما رو به نتیجه کاربردی هم نمیرسونه. مثلا شما الان بگید ضریب نفوذ بیمه در ایران پایینه، خب از این چه نتیجه میگیرید؟ میتونید تشخیص بدید تو کدوم رشته چه کار باید کرد؟ هیچ نتیجه در نمیاد، فقط یه شاخص مقایسه. از طرف دیگه توی کشورهای مختلف سهم بیمه های اجتماعی فرق میکنه و هرچی که جایگاه بیمه های اجتماعی بیشتر باشه، خب این طرف سهم بیمه های بازرگانی رو کم میکنه و شاخص ضریب نفوذ رو کمتر نشون میده. اینم یک نکته دیگری است که باید بهش دقت کرد. ولی
یعنی
در
جایگاه ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشورهای منطقه شما چطور میبینید؟
ببینید ضریب نفوذ بیمه در ایران تو بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی باید از هم تفکیک بشه.
بله.
ما در بیمه های غیر زندگی تفاوت تعیین کننده ای با کشورهای میانگین دنیا نداریم و حتی با از کشورهای منطقه مقداری جلوتر است.
بله.
ما عمده عقب ماندگی صنعت بیمه اون توی ضریب نفوذ مربوط به بیمه های زندگی است.
بله.
در اونجا هست. توی بیمه های زندگی هم به هر حال تابع اوضاع اقتصادی، درآمد سرانه مردم، امید به آینده و همینطور اتکایی که به بیمه های اجتماعی دارند، اینا تأثیر گذار است روی شکلگیری ضریب نفوذ بیمه های زندگی. از این نظر میخوام بگم خود شاخص ضریب نفوذ بیمه به طور کلی یک جا خیلی نباید بهش تکیه باشه، چیز خیلی دقیقی نیست، تصویر کاملی هم از وضع صنعت بیمه به ما نمیده. باید تک تک رشته ها رو جداگانه ببینید صنعت بیمه ما تو کدوم رشته چه وضعی داره. ما صنعت بیمه‌مون الان عمده حق بیمه‌ای که تولید میشه مربوط به بیمه های شخص ثالث،
بله،
بیمه درمان و بیمه زندگی است. بقیه هم مقدار بسیار جزئی میمونه. توی بقیه های رشته های دیگه که بهشون گفته میشه رشته های کامرشیال که تابع کامل اوضاع اقتصادی است، گرچه رونق اقتصادی بیشتر باشه طبیعتا تو اون رشته ها هم بیمه بیشتری فروش میره، حق بیمه بیشتری تولید میشه.
حالا با توجه به وضعیت اقتصادی که شما می اشاره فرمودین، فکر میکنین افراد حالا پیوستن به یک بیمه ای رو برای مسائل مختلف در زندگیشون، حالا نه بیمه زندگی فقط، تو اولویت چندم خودشون میبینن و فکر میکنین برای صنعت بیمه چه اولویت های فوری وجود داره؟
برای مردم یا برای صنعت بیمه؟
برای هر دو. اول مردم رو بفرمایین، چون ببینه وقتی که اوضاع اقتصادی خوب نباشه و توان پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشه، مردم سعی میکنن حداقل ها رو در صنعت بیمه ببینن و اونهایی رو که ناچارن بپردازن، مثلا بیمه خود رو. اما زمانی که اوضاع اقتصادی بهتر بشه، خب ممکنه که به اینم فکر بکنن که حالا به مثلا منزلشون هم بیمه آتش سوزی بکنن یا حالا مسائل دیگه‌ای که در صنعت بیمه دیده شده. هم می‌خواستم اولویت مردم رو بدونم نسبت به مسائل مختلفی که در زندگیشون در حال حاضر وجود داره، هم صنعت بیمه چه اولویت‌های فوری برای خودش می‌بینه.
ببینید از نگاه مردم به طور طبیعی الان گسترده‌ترین بیمه‌ای که بهش نیاز دارند و بالاجبارم باید بخرند و تقریبا قریب به اتفاق دارندگان خود رو میخرند همین بیمه شخص ثالثی هست که به هر حال مردم میدونن خدای نکرده اگر یک حادثه رانندگی براشون اتفاق بیفته و مقصر شناخته بشن، تبعات مالی بسیار سنگینی از جمله حالا هم خسارت‌های مالی، هم خدای نکرده پرداخت دیه یه فوت و نقص و زوینه ممکنه بهشون تحمیل بشه. بنابراین به حال بیشترین نیاز مردم به بیمه 60 ساله است. بیمه دومی که باز مردم به شدت بهش نیاز دارن و اونم پوشش‌های بیمه بازرگانی، اقشار وسیعی رو الان تحت پوشش خودش داره، بیمه درمان هست که به هر حال مردم به شدت نگران هزینه‌های درمان هستن، به ویژه با این افزایش هزینه‌های درمانی که هر سال داره اتفاق میفته. بیمه سوم باز مردم به خاطر اینکه نگران آینده زندگی خودشون نباشند و بدونن خدای نکرده در آینده حالا به دلیل حالا جدای از حوادث و فوت و اینا در مقطع بازنشستگی دیگه درآمد و کفاف و هزینه‌های زندگی رو نده، بیمه های عمر هست که مردم از این طریق میتونن آتیه خودشون رو تأمین بکنن. منتها این نکته رو من همینجا اضافه بکنم، اگر شما بخواید یک شاخصی رو به عنوان ضریب نفوذ بیمه در مردم ایران ملاک قرار بدید، از دید من بیمه بدنه خودرو،
بله،
که توی این بیمه همه دارندگان خودرو بیمه بدنه رو میشناسند، بهش به شدت نیاز دارن چون نگران سرقت خودرو، نگران زدن به در و دیوار و اینجور چیزا هستن و تقریبا توان پرداخت حق بیمهش رو هم دارن.
بله.
منتها در حال حاضر فکر کنم یه چیز حدود 17-18% خودروها بیمه بدنه میخرن و بیشتر از 80% بیمه بدنه نمیخرن. این نشون میده که صنعت بیمه ما نتونسته آنچنان در بین مردم آنچنان که باید و شاید نفوذ کنه و اگر تو این زمینه به هر حال پیشرفتی صورت بگیره، این نشون میده که صنعت بیمه ما هرچه بیشتر و بهتر داره فعالیت میکنه. از دید خود صنعت بیمه ببینید نکته مهم اینه که اول به این واژه صنعت بیمه از دیدگاه علم اقتصاد باید دقت بشه. صنعت بیمه یعنی یک مجموعه بنگاه‌هایی که مشغول ارائه یک خدمتی به نام بیمه هستن.
بله.
بنابراین نکته اساسی اینه که اینا صنعتن، سازمان نیستن و دولت جز این که بر اینها باید به طور دقیق و شدید نظارت بکنه،
بله،
نباید هیچ گونه دخالتی تو عملیات فنی اینا داشته باشه. دولت فقط یک نهادی نام بیمه مرکزی طبق قانون تأسیس کرده،
بله،
وظیفه این نهاد این هست که نظارت کنه شرکت‌های بیمه سلامت مالی داشته باشن، تعهدات خودشونو در قبال بیمه گذاران به درستی انجام بدن و خدای نکرده به سوی ورشکستگی حرکت نکنه. همین کفایت میکنه. بنابراین نکته اساسی این است که این نگاهی که این صنعت هست و نه سازمان،
بله،
توی ارکان و قوای کشور جا بیفته و توقعاتی که داشته باشن که حالا به عنوان منبع درآمدزایی، منبع جبران کسر بودجه سازمان‌های دیگه، منبع گرفتن مالیات‌های غیر موجه، اینا قرار نگیره. اینا دغدغه‌های صنعت بیمه است،
بله،
که انتظار داره دست‌اندرکاران، تصمیم گیران و قوای مقننه قضاییه بهش توجه بکنه.
خب حالا همون بحث آموزش و به هر حال آشنایی مردم با بیمه های مختلف و فوایدی که داره خیلی اهمیت پیدا میکنه و شاید این رو به یک ضرورت برای بعضی از خانواده ها تبدیل بکنه.
ده.
چطور میشه بیمه رو به محصولی ضروری و روزمره تبدیل کرد که مردم مثلا حالا شما فرمودین که قریب به اتفاق خودروها داره یه بیمه هستن، یعنی داریم هنوز خودروهایی که از بیمه شخص ثالث برای خودشون استفاده نمی کنن، تعدادشون خیلی کمه ولی هستن. ما اگر این رو تبدیل بکنیم به یک محصول ضروری برای مردم، مردم این رو در الزامات خانواده خودشون و در بودجه خودشون می گنجونن. چطور میتونیم این کار بکنیم؟
ببینید اون درصدی از خودروهایی که الان حتی شخص ثالث هم ندارن، باید توجه بشه اینا چه خودروهایی هستن. شاید تعداد قابل توجهی از این خودروهایی هستند که به دلیل مسافرت مالک بلا استفاده موندن، گوشه پارکینگا توی خونه ها هستن و تردد آنچنان ندارن. یک تعداد قابل توجهی از اینا توی روستاها هستن، محدوده حرکتشون محدود به همون اطراف روستاست، آنچنان احساس نگرانی ندارن، واقعا خطر آنچنان، نه اینکه وظیفه قانون رو نباید انجام بدن. میخوام بگم اون درصدی هم که بیمه نمی کنن شامل همچین خودروهایی میشن، و الا من خودم برداشتم اینه همه اونایی که به طور متعارف از خودروشون استفاده میکنن بیمه 60 ساله هم دارن. ولی ببینید نکته اساسی توی بحث بیمه به نام بیمه 60 ساله همین پرداخت حق بیمه هست از یک سو، و از سوی دیگه اینه که شرکت های بیمه به خوبی خدمات خودشون رو بتونن ارائه بکنن. این دوتا پارامتر تعیین کننده است. ولی من خودم معتقدم که ما تو بیمه شخص ثالث آنچنان مشکل عدم خرید و کم بودن فرهنگ بیمه نداریم، ولی تو رشته های دیگه مثل بدنه چرا؟ اونجاها باید روش کار بشه.
اون وقت این بیمه های شخص ثالث که شما اشاره فرمودین، اینا پوشش هزینه های خودشون رو میدن یا اینکه باید از بیمه های دیگری که خسارت کمتری میپردازن بتونن پوشش بدن؟
ضریب خسارت بیمه های شخص ثالث تا سالهای پیش خیلی بالا بود، گاهی به بالای 100% هم میرسید، که خب طبیعیه با جمع کردن هزینه های بیمه گری و کارمزدهای پرداختی شرکت های بیمه زیان میکردن. من فکر میکنم توی چند سال اخیر یک مقداری این عملیات بیمه شخص ثالث بهتر شده، تا حدی که من فکر نمی‌کنم شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه سایر رشته‌ها مجبور بشن برداشت بکنن. منتها نکته اساسی اینه که همچنان بار زیان‌های انباشته‌ای که سال‌های پیش روی دوششون هست وجود داره، و به خاطر اون زیان‌ها مجبورن ذخیره‌گیری بکنن، و اون ذخیره‌گیری‌ها عملیات بیمه شخص ثالث رو برای شرکت های بیمه، برای نه همشون، اکثرشون هنوز سودآور نکرده. این تصویریه که از وضع زیان و سود بیمه شخص ثالث میتونم خدمتتون ارائه بدم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای ثبات که در این گفتگو شرکت کردین. امیدواریم که به هر حال بیمه به عنوان یک خدمت ضروری برای مردم شناخته بشه و مردم بتونن از خدمات اون به خوبی استفاده بکنن، شرکت‌های بیمه هم طوری رفتار بکنن که اعتماد مردم رو جلب بکنن، که مردم خیالشون راحت باشه در زمان مقرر اون پول‌هایی که پرداخت کردن بی خود نبوده و میتونن از چتر حمایتی بیمه در زمان بحران‌ها استفاده بکنن.
بفرمایید شما این نکته رو اضافه می‌کنم، توجه بفرمایید که خود خرید بیمه و دریافت خسارت بر اساس یک قرارداد به نسبت پیچیده حقوقی است که تقریبا مردم عادی کمتر اشراف دارن روی محتوا و مفاد و مفاهیمش. بنابراین یک راهکار بسیار سازنده اینه که، و برای حفظ حقوق مردم و برای ارتقای خدمات شرکت های بیمه، که این عملیات خرید بیمه نام و دریافت خسارت حتما از طریق یک واسطه مستقل بیطرف متخصص انجام بشه. خود مردم چون اشراف ندارن معمولا حتی گاهی شرکت های بیمه به حق هم یک خسارتی رو کم بکنن احساسشون اینه که حقشون ضایع شده. خاطر همین راهکاری هم که میشه پیشنهاد داد اینه که حتی مقدور خرید بیمه نامه از طریق واسطه بیطرفی که الان تو صنعت بیمه اسمش کارگزار هست انجام بشه. منتها خب تعداد کارگزارا هنوز به تعداد کافی نیستن.
خیلی از شما ممنونم. شبتون بخیر باشه. با شما خدا حافظ.
خدا خدا.
به اتفاق همکارانم از برنامه رهیافت تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان محترم، و شب خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
بدبختی بازار فقط بازار نیست. کمپین فروش اصلاً چی هست؟ کمپین فروش در ساده ترین تعریف خودش یعنی تلاشی هماهنگ برای تحریک یک رفتار خرید در مدت زمانی مشخص با یک پیام، انگیزه یا پیشنهاد جذاب. ولی در عمل کمپین فروش ماشینیه که با سوخت خلاقیت کار میکنه و با موتور استراتژی حرکت. یک کمپین موفق باید بتونه توجه ها رو جلب بکنه، احساس ایجاد بکنه، انگیزه بده، تصمیم گیری رو تسهیل بکنه و در نهایت خرید رو به یک انتخاب طبیعی تبدیل بکنه. به همین دلیل کمپین خوب بیشتر از اون که مشتری رو قانع بکنه، باید اون رو در یک مسیر احساسی و منطقی ببره تا خودش بخواد تصمیم بگیره. تأثیر کمپینای فروش روی بازار. وقتی یک سنگ کوچیک موج می‌سازه. فرض بکنید یک برند کمپینی با یک پیام قدرتمند، یک پیشنهاد وسوسه کننده یا یک ایده خیلی خلاقانه راه میندازه. این اتفاق چه تأثیری میذاره؟ اول اینکه بازار به حالت واکنش زنجیره‌ای میرسه. مشتری‌ها کنجکاو میشن و شروع میکنن به بررسی، مقایسه، جستجو، صحبت، اشتراک گذاری و غیره. بازار از حالت آرومش خارج میشه و وارد یک فاز جدید میشه. دوم اینکه تقاضا در یک بازه کوتاه بالا میره. این افزایش تقاضا لزوماً فقط برای همون محصول نیست، گاهی کل دسته اون محصول رو بالا میبره. و سوم اینکه نمونه های خاص شکل میگیرن. کمپین خوب فقط فروش ایجاد نمیکنه، بلکه یک موج فرهنگی ایجاد میکنه. اثر کمپین روی رقابت. جایی که بازی ها سخت‌تر میشن، جایی که رقیب ها مجبور میشن حرکت کنن، چون اگر حرکت نکنن سهم بازار رو از دست میدن، قیمت ها رو بازنگری میکنن، پیامدهای جدید طراحی میکنن و کمپین های کوتاه مدت ضد حمله میسازن، حتی گاهی کل استراتژی بازاریابیشون رو عوض میکنن. جایی که سطح رقابت از محصول به تجربه منتقل میشه. کمپین خوب باعث میشه رقبا بفهمن که دیگه فقط کیفیت محصول کافی نیست. تجربه، احساس، داستان و هویت هم مهمه. اونجاست که رقابت از سطح فنی به سطح احساسی و فرهنگی منتقل میشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه